أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که صاحب عرب فرمود بعید نیست رفع یدین بدون تکبیر هم در جاهایی که تکبیر مستحب هست مستحب باشه. کسی حال نداره تکبیر بگه، میخواد فقط رفع یدین بکنه، اینم مستحب. آی سیستانی هم در تعلیقی عربه فرموده به معنا استحباب رفع الیدین فی نفسه فی الحالات التي يستحب فيها التكبير و ان لم يقترن به لانه نحو من العبوديه. مرحوم آقای داماد هم در بحثش این رو پذیرفته، ولی آقای بروجردی امام، آقای قویی در بحث استدلالی نپذیرفتن، گفتن ظاهر ادله اینه که فقط در هنگامی که تکبیر میگیم رفع یدین مستحب. مستند صاحب عروه سه روایت میتونه باشه، یکی معتبره ابن مسکان فالرجل یرفع یده کلما احوال الرکوع و السجود و کلما رفع رأسه من رکوع او سجود قال هی العبودیه. وسائل جلد 6 صفحه 297. رفع یدین رو حضرت مصداق عبودیت گرفتن. اشکالی که ممکنه بکنیم به این استدلال، آی سیستانی هم در بحث اشاره کردن، اینه که شاید این روایت در مقام دفع استیحاش عامه بوده که در حال تکبیر رفع یدین رو قبول نداشتن، حضرت میخواد بفرماد که این مصداق عبودیته، اما مطلقا مستحب است، پس چرا در حالات عادی که موضع تکبیر نیست مستحب نیست اظهار این عبودیت؟ پس اطلاق نداره که بخواد بگه مطلقا مستحب است، قدر متعقن است که در هنگامی که تکبیر میگوییم مستحب است. روایت دوم روایت هلال فضل ابن شازان هست، انما ترفعان الید یدان به تکبیر لان رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التزرع، فاحب الله عز وجل ان یکون العبد فی وقت ذکره له متبتلا متزرعا مبتهلا، لأن ولأن في رفع اليدين إهزار النية وإقبال القلب على ما قال. در علل هم اضافه کرده که ذکر مفروض تکبیرة الافتتاح، ولیکن هر چه که در ذکر مفروض هست که رفع یدین مستحب است جاری میشه در تکبیرهای مسنون، که خود این ذیل میتونه دلیل باشه بر استحباب رفع یدین در هر تکبیری. خب اینم اشکالش اینه که حالا علاوه بر بحث سندی که ما سعی کردیم سند هلال فضل ابن شازان رو تصحیح کنیم، خلافاً لسید القوئی که میفرماید که ابن عبدوس و ابن قتیبه توثیق ندارند، و خلافاً لای سیستانی که میفرمان اصلا علل فضل ابن شازان کتابی است که تألیف کرده از فضل ابن شازان و افکار خودش هست، ربطی به امام رضا ندارد، ما سعی کردیم تصحیح کنیم سند علل فضل ابن شازان را، ولیکن اون چی که در علل فضل ابن شازان است بیان فوائد و حکم احکام هست. کتاب علل الشرایع و اون اخبار رضا هر دو نقل کرده، و کتاب علل و شرایع و اون رحمه رضای صدوق متداول بوده بین اصحاب، وسائل هم نقل میکنه از آن، مشکلی ندارد. فقط مشکل دلالی است که رفع الیدین ضرب من الابتهال و تبتل و تضرع، اما همه جا مستحب است؟ همه جا که مستحب نیست. شاید اختصاص داشته است به موردی که انسان تکبیر بگوید، تضرع است، اما عبادت توقیفیه است. و الا تکتف را هم خلیفه دوم گفت احترام و تعظیم است. ما نمی توانیم از خودمان چیزی در نماز اضافه کنیم. بله، رفع یدین تبتل است، تضرع است، اما شارع فقط در هنگام تکبیر گفتن آن را مستحب کرده است، با هم تلافی ندارند. روایت سوم روایتی است که شیخ طوسی در امالی نقل میکنه از القمت ابن وائل از پدرش که میگه صلیت خلف النبی فکبر حین افتتح الصلاة و رفع یدیه حین اراد الرکوع و بعد الرکوع. پشت سر پیغمبر نماز خوندم، خب تکبیر گفت هنگام افتتاح نماز و هنگامی که میخواست رکوع بره یدینش رو رفع یدین کرد، بعد از رکوع هم رفع یدین کرد. خب حالا بدون تکبیر بوده یا نه با تکبیر بوده نشنیده این راوی؟ مناسبت حکم موضوع اینه که با تکبیر بوده دیگه، پیغمبر تکبیر رکوع و تکبیر ما بعد رکوع رو رها میکنن، فقط رفع یدین میکنن، خیلی بعیده. علاوه بر این که سندش هم ضعیف هست، ولذا به نظر ما حق با بزرگانی است که اشکال کردن در استحباب رفع یدین بدون تکبیر. رجاءً اشکال ندارد کسی رفع یدین بکند بدون تکبیر. مسئله 15، موضوع کرم من الکیفیه فی رفع الیدین انما هو علی الافضلیه و الا فیکفی مطلق الرفع و لا یبعد جواز و رفع احد الیدین دون الاخرى. صاحب عروه دو تا مطلب تو این مسئله بیان میکنه. یکی این که میفرماید که ما اطلاقاتی داریم که عم میکنه به رفع یدین هنگام تکبیر، و روایاتی داریم که عم میکنه به رفع خاص، رفع یدین الی حذاء الوجه. و ما در مستحبات هم نمی کنیم مطلق را بر مقید، مثل این می ماند که یه خطاب بگه زور الحسین علیه السلام، خطاب دیگری بگه زور الحسین علیه السلام مختصراً به ما الفراد. مراتب استحباب رو قائل می شیم، فرق می کنه با واجب. واجب در جایی که واجب بدلی است، بیش از یک وجوب نیست، خب طبعا مثل این افتر تفعت رقبه، این افتر تفعت رقبه مؤمنه، مختزای جمعورفی این است که بگیم این واجب عبارت از اتق رقبه مؤمنه، چون ظهور اتق رقبه مؤمنه در وجوبه و بیش از یک واجب هم که بیشتر نداریم، از واجب میشه اتق رقبه مؤمنه. اما مراتب استحباب که مشکلی ندارد، اصل رفع یدین مستحب است، رفع یدین الی حذاء الوجه مستحب مؤکد هست. این که آی داماد فرمودن ظاهر رفع الیدین الی حذاء الوجه تقیید امر به رفع یدین هست در خطاب های مطلق، نه، چه ظهوری در تقیید دارد؟ ما خطاب مطلق داریم، مثل صحیح حلبی میگه از افتتحت الصلات فرفع کفیک، صحیح معاویه ابن عمار یا علی علیک برفع الیدین فی الصلات و تقلیبهما. چه ظهوری دارد امر به رفع الیدین الی حذاء الوجه در تقیید اطلاق استحباب رفع الیدین؟ اما مطلب دوم صاحب عروه که فرمود کسی یک دستش را بالا می آورد این هم بعید نیست مستحب باشد. لا یبعد جواز، جواز به معنای جواز شرب ما نیست، جواز در عبادت یعنی مشروع بودن، یعنی مستحب بودن. لا یبعد جواز و رفع احدی یده، یعنی بعید نیست که رفع یک دست هم مستحب باشد. این به نظر ما ایراد داره. ایشون ظاهرن به همون معتبره ابن مسکان نظر داره که میگه که یدهو فالرجل یرفع یدهو کلما احوال رو. بعدم گفته میشه خون روایات امر به رفع یدین موجب تغییر اطلاق امر به رفع ید نیست، ولیکن انصاف اینه که منصرف هست یرفع و یدهوم و همون فرض متعارف، سؤال سائل منصرف به فرض متعارفه. سائل میگه یرفع و یدهو، اگر میخواست بگه یرفع و اهدا یدهی میگفت، او میگه یرفع و یدهو جنسه و منصرف هست به همون رفع یدهی معن، ولذا رفع اهدا یدهی از باب رجا اشکال ندارد، ولی نمی شود فتوا به استحباب آن داد. خود علل الشرایع فضل ابن شازان بگم رفع الیدین من الابتهال و تضرع، اون هم ممکن است کسی بگوید که وقتی میگه رفع الیدین ابتهال است مفهوم دارد که رفع احدر یدین ابتهال نیست، ولی ما این رو اصرار نداریم، این رو اصرار نداریم. مهم این که اصلا اطلاقی در روایت ابن مسکان نیست. بله دیگه وارد بحث رجالی اگر بخوایم بشیم که کشی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که لم یسمع ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام الا همون حدیث من ادرک مشعره فقد ادرک الحج. خب این که انه دیگر بقیه روایات ابن مسکان میشود مرسل. خب این بحث مفصلی میطلبد. راجع به عرض می شود خدمتتون که حریز هم گفت لم یسمع حریز عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثاً او حدیثین. راجع به ابن مسکان هم که گفت فقط یک حدیث شنید از امام، اونم من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، نمی سازد با این احادیث زیادی که ابن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل می کنه. قصد جزئیت نمی کنه انسان که رفع یده می کنه به قصد رجا، سر نمی کنه زیاده، زیاده سر نمی کنه. بله سر زیاده نمی کنه دیگه، قصد رجا داره، قصد جزئیت نداره. اما راجع به ابن مسکان دیگه حالا من آماده الان نیستم برای بحث تفصیلی، ولیکن در معجم بحث کردن و گفتن که این قطعا یونس ابن عبدالرحمن اشتباه کرده. حالا از راه های دیگه هم بعضی ها پیش میان میگن که واسطه های ابن مسکان به امام علیه السلام تقریبا 100% ثقات بودن تقریبا، و لذا وصول پیدا میکنیم که اینجا هم اگر واسطه بوده حذف شده ثقه بوده دیگه. حالا اونی که اجمالا در ذهنم هست اینه، انشاءالله در فرصتی مناسب راجع به این بحث بکنم. مسئله 16، این مسئله متضمن فروعیه. ما فروعی که صاحب علمه تو اینجا مطرح میکنه یکی یکی میگیم. فرع اول، کسی شک می کند در گفتن تکبیرت الاحرام قبل از دخول در غیر، قبل از اینکه وارد جزء بعدی بشود، صاحب عرمه میگه بنا علی عدم، باید بنا بگذاری که من هنوز تکبیرت الاحرام نگفتم. واضحه، هم استصحاب عدم اتیان داره، هم قاعده اشتغال داره، هم مفهوم قاعده تجاوز میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، یعنی قبل از دخول در غیر به شکت اعتنا بکن. پس این فرع واضحه. فرع دوم، شک در اتیان به تکبیرت الاحرام بعد از دخول در جزء مستحب، چون شک در تکبیرت الاحرام بعد از دخول در جزء واجب که قرائت هست که روشن است قاعده تجاوز دارد. سیه زرارم میگه شک کف تکبیر وقت قرع و وقت دخل فی القرائه آن یمزی. خب شک در تکبیرت الاحرام بعد از دخول در جزء مستحب، محل بحثه. صاحب عرمه آی سیستانی میگن قاعده تجاوز جاریه، چون عرفن سر میکنه خرجت من شی یعنی من محله و دخلت فی غیره. آی سیستانی میگه یعنی دخلت فی ما لا ینبغی الدخول فی بدون اتیان به اون مشکوک. خب بعد از تکبیرت الاحرام مستحب است استعاذه، بعد از تکبیرت الاحرام مستحب است دعاء توجه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. بعد از دخول در جزء مستحب قاعده تجاوز جاری میکنیم در شک در تکبیرت الاحرام. ما در اصول وفاقا للامام و سید الخوئی گفتیم نه، قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب جاری نمیشود. چرا؟ نه به خاطر اینکه دخول فی غیرهی صدق نمیکند، به خاطر اینکه خروج بلا شی یک معنای واضحی ندارد، چون معنای خروج بلا شی خروج از خود شی است که در قاعده تجاوز اصل شی مشکوک است. پس باید بگیم خروج من محله، قدر متعقن از خروج از محل شی خروج از محل شرعی شی است، چون اطلاق ندارد. اذا خرجت من شیئن یک کلام کنایی است، مثنابه چیست؟ مثنابه چیست نمیدانیم، شاید مثنابه خروج از محل شرعی شیء باشد. و ما از محل شرعی تکبیرت الاحرام خارج نمیشیم مگر داخل بشیم در جزئی که مترتب بر آن است و هر کدام از این دو جزء، چه اون جزء مشبوه چه این جزء مترتب، مشروط به یک دیگر هستند. تکبیرت الاحرام و قرائت این طور است. اجازه بفرمایید. شک میکنیم در تکبیرت الاحرام بعد از دخول در قرائت از محل شرعی ذکری تکبیرت الاحرام خارج شدیم. یعنی شارع گفته که تکبیرت الاحرام محلش اینه که قبل از قرائت باشد، اما در جزء مستحب شارع نگفته محل شرعی تکبیرت الاحرام این است که قبل از استعاذه باشد. یعنی حتما من باید بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه بکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگویم، ابدا. پس محل شرعی تکبیرت الاحرام این نیست که قبل از استعاذه باشد، محل شرعی استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام است. خروج از محل شرعی تکبیرت الاحرام به این است که از محل شرعی تکبیرت الاحرام خارج بشوم، یعنی داخل بشوم در شیئی که صحت اون تکبیرت الاحرام مشروط است به آوردن اون شیء متأخر. صحت تکبیرت الاحرام که مشروط نیست به آوردن استعاذه بعد از آن. مرکب ارتباطی است، هر جزئی مشروط است اگر اجزاء واجبه باشد، هر جزء واجبی مشروط است به سبق و لحوق جزهای واجب دیگر. مشروع بودن اذان که دوباره میگه اذا شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، مشروط است به لحوق اقامه. کسی که اذان بگوید اقامه نگوید تشریع است، صحیح نیست. اذان بدون اقامه مشروع نیست. اذان اعلام را نمیگویم، اذان نماز بدون اقامه مشروع نیست. ولذا محل شرعی اذان مشروط است به اینکه قبل از اقامه باشد. محل شرعی تکبیرت الاحرام این نیست که قبل از استعاذه باشد. شما استعاذه نکنید، تکبیرت الاحرام صحیح است. محل شرعی تکبیرت الاحرام بعد از استعاذه هم است. شما بعد از استعاذه تکبیر بگو، دیگه استعاذه هم نگو. اون استعاذه محل شرعیش خراب شده است. استعاذه مستحب بعد از تکبیرت الاحرام است. خروج از محل شرعی تکبیرت الاحرام اینه که از محل شرعی تکبیرت الاحرام که باید بگیم خارج بشیم. کی اشاره گفته محل شرعی تکبیرت الاحرام اینه که قبل از استعاذه بگی؟ نه، بعد از استعاذه هم بگی. گفتی محل شرعی استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام است، مهم نیست. مهم این است که محل شرعی تکبیرت الاحرام هنوز نگذشته است. شما استعاذه که گفتید الان بگید الله اکبر، بعد بگید بسم الله الرحمن الرحیم، محل شرعی استعاذه بود، محل شرعی تکبیرت الاحرام است. و بیش از این اذا خرجت من شیء اطلاق نداره، چون یک بیان کناییه، مکنا بهش قدر متعقن داره، ظهور نداره در بیشتر. ولی چرا؟ خروج من الشیء موضوعیت دارد. یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکت لیس بشیء. ولذا کسی تا به امروز قائل نشده که اگر شما مشغول تعقیبات نماز بشید، تعقیب نماز، شک کنید نماز خوندم یا نخوندم، احدی قائل به قاعده تجاوز نشده در نماز، اصلا نه قائل شدن نه جای این هست قائل بشود، شک دارد در اصل نماز بعد از دخول در تعقیب، اون وقتی که این نقض را می کردن کسی جرأت نداشت ملتزم بشه. بله، حالا مرحوم آقای خویی در اینجای مطلب اضافه گفته، اون اضافهش رو بگیم. یکیش درسته یکیش درست نیست. اونی که درسته اینی که گفته اصلا ما جزء مستحب نداریم، اصلا جزئیت با استحباب مثل کوسه و ریشپهن میمونه. چرا؟ جزء نماز نمیگیم، جزء نماز که مهم نیست، جزء واجب. جزء واجب نمیتونه مستحب باشه. چرا؟ برای اینکه جزء اونیست که ینتفل کل به انتفاعه، الا جزء نمیشه. اون واجب اگه لا به شرط هست نسبت به این مستحب، پس این جزء اونیست. اگر به شرط شیء است، پس واجب منتفی میشود به انتفاع این جزء، دیگر مستحب نخواهد بود. هم مستحب است یعنی واجب نسبت به او لا به شرط است، هم جزء او باشد نمی شود. بله جزء مستحب به نماز ما داریم، اما جزء که میشه امر استحبابی به این فعل در نماز، اما جزء مستحب برای واجب به ما هو و واجب نداریم. خب مطلب درستی است. مطلب دیگری که اون نادرسته به نظر ما اینه، آقای خویی فرموده سؤاله زراره موجب انصراف اطلاق جواب میشه. اگر کسی توهم بکنه اذا دخلت من شیء اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک فشکوه لیس به شیء اطلاق داره، بهش میگیم لو سلم نا که فی حد ذات اطلاق داره، شامل دخول در جزء مستحب میشه. اما به خاطر قرینه اصله زراره میگیم اونها ما یسلون القرینی هم، چون هیچ کدام جزء مستحب مطرح نشد در ما. از آن اگر میگویید اقامه برای از آن واجب است، از آن بی اقامه مشروع نیست. بقیه هم که شک در تکبیر بعد از دخول در قرائت است، شک در قرائت بعد از رکوع است و آگزا. بگیم جناب آقای خویی، این که خلاف مبنای خودتونه، قدر متعقل در مقام تخاطب مانع اطلاق نیست و خود شما در قاعده تجاوز ملتزم شدید که اگر شک کنه در یک آیه بعد از دخول در آیه دیگر قاعده تجاوز جاری است. بعضی اشکال کردن گفتن روایت میگه شک فی التکبیر وقت دخل فی القراءه، شک فی القراءه وقت رکع، نداره شک فی آیه من القراءه بعد ما قرأ آیه اخرى. شما فرمودید خب نداشته باش، جواب که مطلقه. واقعا هم اینجوره. خب جواب اگه مطلق باشه که سؤال سائل ما یصلح للقرینه نیست که مانع از اطلاق جواب بشه. آی خویی هم تو اصول حرفا رو نزد دیگه، حالا تو فقه خواسته پیازداغ مطلب رو زیاد کنه و قانع کنه شاگردان رو، اینم کنارش گذاشته. ای کاش این رو اضافه نمی کرد. خب یک اشکال صغروی هست اینجا. بعد از اینکه حالا دیگه نظر صاحب روه، نظر آقای سیستانی رو برفرض کسی قائل بشه که دخول در جزء مستحب کافی است برای جریان قاعده تجاوز، اشکال صغروی کردن برخی که توجه مگر محلش بعد از تکبیرت الاحرام است، استعاذه بره، اما توجه انی وجهتو بعد از تکبیرت الاحرام نیست. سیه زراره میگه یجزی که فی الصلات من الکلام فی التوجه الالله ان تقول وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض تا آخر و یجزی که تکبیرت الواحده. بعدش میگه یجزی که تکبیرت الواحده. پس توجه قبل از تکبیرت الاحرام هست یا فوقش لا به شرطه. توجه حالا قبل از تکبیرت الاحرام، بعد از تکبیرت الاحرام، توجه مشروط به این که بعد از تکبیرت الاحرام باشد نیست که حتما انی وجهتو رو بعد از تکبیرت الاحرام بگیم و الا مستحب نیست گفتن انی وجهتو. پس گفته میشه که شرط توجه، شرط استحباب توجه این نیست که قبل از آن تکبیرت الاحرام بگوییم تا دخول در توجه موجب قاعده تجاوز در تکبیرت الاحرام بشه. جواب اینه که این روایت که در وسائل جلد 6 صفحه 25 درج شده ظهور نداره در این که تکبیر رو بعد از توجه بگی. دو تا یجزی که داره، یکی یجزی که فی توجه فقط به گردی وجه تو تا آخر. آخه چیزهای دیگری هم هست، لبیک و سعدک و ادعیه دیگر. یکی یجزی که فی توجه انتقول وجه تو وجه، یه یجزی که دیگر یجزی که تکبیرت الواحده نیاز به هفت تکبیر نیست. دو تا یجزیک هست، اما اول توجه بعد تکبیر یا اول تکبیر بعد توجه از این لغت استفاده نمیشه. خب ممکنه شما بگید خب احتمالش هم کافیه برای اینکه بگیم شاید توجه لا به شرط است که قبل از تکبیر باشد یا بعد از تکبیر. میگیم نه. صحیحه حلبی میگه از افتتحت الصلات فرفع کفک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات ثم کبر تکبیرتین ثم کبر تکبیرتین، بعد از تکبیر هفتم میگه ثم تقول انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین تا آخر، ثم تقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. صحیح حلبی این انی وجهت رو بعد از تکبیر هفتم آورده، ظاهرش اینه که اون ذکر خاص، ذکر مطلق هر کجا میگی انی وجهت و وجهی بگو، هر چی میگی بگو، اما این مثل سمع الله لمن حمده که به استحباب خاصش در یک حالی از نمازه، به حول الله و قوته در یک حال خاصه، الله اکبر استحباب خاصش در حالات خاصه، اما استحباب مطلق به عنوان ذکر الله همه جا مستحبه. ذکر الله حسن و علا کلا اینی و جهدوی که مستحب بدن نماز طبق این صحیح حلبی بعد از تکبیر هفتمه. خب فرق نمی کنه دیگه عرفن. ببینید اصلا تو صحیح حلبی تمام توجه ها بعد از تکبیر ذکر شده، سه تکبیر بگو یک توجه با اون ذکر خاص، دو تکبیر دیگر بگو یک توجه با یک ذکر خاص، لبیک و سعدیک، حالا اونی که یادم، دو تکبیر دیگر بگو بعدش انی و جهد و چی بگویی. خیلی بعیده احتمال شما مثلا با اون سابقه ای که ما از جلسات قبل از شما داریم که شب الفقاعتون شب بود و الغای خصوصیت میکردی، حالا اینجا چجور شد که سیاست انقباضی رو در پیش گرفتی؟ نه ظهور عرفیش همینه دیگه که همه این امر به توجه بعد از تکبیر بوده. اطلاق نداریم در استحباب توجه قبل از تکبیرت الاحرام، نه اون مجمل بود، اون صحیح زرار مجمل بود عرض کردم. فرع سوم عرض میکنم خروج از محل شرعی صرف نمی کنه، محل شرعی تکبیرت الاحرام که قبل از توجه نیست، خب استحباب خاص توجه مشکل پیدا میکنه، و الا تکبیرت الاحرام که محل شرعی نداره مثل این میمونه. یک کسی بعد از جماع با همسرش شک میکنه عقد کرده او رو یا نه، حالا همسرش نگو نامزدش، بعد از دخول کرد به نامزدش عقد کردیم یا نه، بگید محل شرعی دخول بعد از عقد است، پس قاعده تجاوز در عقد جاری میکنیم، احدی به این ملتزم میشه؟ بابا محل شرعی نداره عقد، مگه گفتن عقد باید بعدش دخول بشه، حالا اینکه عقد میکنه دخول نمیکنه عقدش باطله؟
ولی تو اون نمازی که اجابه اشکال شما وارد نیست، ولی تو اون نمازی که استعاده داره روح میده، استعاده
و
استحباب خاص داره
برطرف میشه،
جای تکبیرت
الاحرام
قبل از استعاده،
نه جای استعاده بعد از تکبیرت الاحرام،
استعاده مرکبی که استعاده و استحباب خاص تکبیرت الاحرام قبل.
آقا تکبیرت الاحرام لا به شرط از اون استعاده، خب حالا فرع سوم صاحب عروه فرمود اگر شک کنیم در صحت تکبیرت الاحرام، اگر داخل شدیم در غیب محکوم به صحت، اگر داخل در غیب نشدیم محکوم به بطلانه. یعنی الله اکبر رو گفتی شک می‌کنی درست گفتی یا نه؟ چون ریشه ترکی داری خیلی سعی کردی به الله اکبر نگی، ولی خب گاهی هم دست در میره میگه الله اکبر. حالا برای این که دلگیر نشن بعضی آقایون یا لحظه های دیگر همیشه حواست هست الله اکبر نگی، اما لحظه اصلی همین برو بر میگی، شاید این دفعه الله اکبر گفتی. حالا دیگه نمیخوایم بگیم بعضی از اصفهانی ها اینجور میگن. خب حالا شاید کاشونی هم بگم عرض شود خدمتتون که حالا شک کرد صاحب عرمه میگه که داخل در جزء مترتب شدی قاعده فراق، یعنی اصل مصحده، اگر داخل در غیر نشدی نه بنا بگذار بر بطلان. میخوای احتیاط کنی احتیاطا نمازتو باطل کن، یک بار دیگه تکبیرت الاحرام بگو. ولیکن فتوای من اینه که حکم صحت این تکبیرت الاحرام نمیشه. میگیم جناب صاحب عرمه اولا چرا قاعده فراغ جاری نکردی در این تکبیرت الاحرام؟ مگه در قاعده فراغ شما مثل نائینی میگی دخول در غیر مترتبه معتبره؟ قاعده فراغ مطلقه، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فهمزهی کما او، دخول در غیر معتبر نیست در جریان قاعده فراغ. ما نشنیدیم از صاحب عرمه جای دیگر که قاعده فراغ رو مشروط کنه به دخول در غیر. البته اینجا قاعده فراغ در جزء میخواد جاری بشه نه در کل نماز، ولی فرق نمی کنه قاعده فراغ کل ما شکک دفیه من ما قد مزا، چه کل باشه چه جزء باشه. وان میگه که قاعده تجاوز هم جاری میشه در شرط نه در مقوم صدق عنوان، اگه شک کنیم نه ها میکه اصلا قاعده فراغ هم نداریم، عنوان تکبیرت الاحرام نمیدونیم صادق است یا نه، قاعده فراغ هم نداریم، نه شرط شرعی تکبیرت الاحرام رو نمیدونیم مراعات کردیم یا نه، نمیدونیم تکبیرت الاحرام که گفتیم رو به قبله بودیم یا نه. قاعده تجاوز داریم کنیم در شرط تکبیرت الاحرام، میگیم از محل شرعی این شرط گذاشتیم، چون مزیه از مشروط به مسابقه است با مزیه از محل شرعی شرط. شرط تکبیرت الاحرام که استقبال قبله باشه، شرط شرعی است دیگر، مقوم عنوان تکبیرت الاحرام که نیست. تکبیرت الاحرام گفتیم نه از مخم مثال رو عوض کردم دیگه، جایی که مقوم عنوان یعنی مقوم صدق و عنوان اونجا نه، یا شرط عقلیه اونجا قاعده تجاوز جاری نیست، اما شرط شرعی قاعده تجاوز هم میشه در شرط جاری کرد. شرط شرعی نیست، اگه بگی نمیدونم الله اکبر گفتم یا الله اکبر، این شرط شرعی نیست. مگر نظر آقای سیستانی رو بگید که شرط شرعی تکبیرت الاحرام تحصیل تکبیرت الاحرام است، یعنی یک امر به ذات تکبیرت الاحرام داریم یه امر به تحسین آن، به نظر آقای سیستانی میشه شرط شرعی، ولی به نظر ما نه، میشه شرط عقلی برای ولی مقوم عنوان نیست. قاعده فراغ جاری میشه، عرفاً میگن الله اکبر گفتی، قاعده فراغ جاری میشه، ولی قاعده تجاوز جاری نمیشه. اما این مثالی که الان زدیم که شک میکنه استقبال قبله، قاعده تجاوز هم میتونه جاری کنه در شک در شرط عمل، میتونم محل شرعی این شرط، محل شرعی تقید تکبیرت الاحرام، محل شرعی تقید تکبیرت الاحرام به استقبال قبله کیه؟ کجا گفتن این تقید رو مراعات کن؟ موقعی که تکبیرت الاحرام میگی دیگه.
خود ذات تقید که اصلا
تقید و تکبیرت الاحرام به استقبال القبله محل شریش انگامی است که تکبیرت الاحرام میگی و کسانی که میگویند در جریان قاعده تجاوز خروج از محل شرعی معتبر است نه چیز دیگر. دخول در غیر هم که گفتن ملاکش همین است که صرف کند عنوان خروج از محل شرعی. خب ما از محل شرعی تقید و صلات تقید و تکبیرت الاحرام به استقبال القبله گذشتیم، قاعده تجاوز رو جاری میکنیم در همین تقید که مشبوک است، نیاز به قاعده فراغ هم نیست. و اما این که صاحب عروه قاعده فراغ رو جاری نکرد در این شک در صحت تکبیرت الاحرام قبل از دخول در غیر، بعد راه نشون داده به ما والاحوت تعبیر اینجور میکنه دیگه، میگه لا بنا علل عدم، بنا میذاره بر عدم صحت اگر داخل در غیر نشده، لکن الاحوت ابطالها به احد المنافیات. این چه احتیاطیست؟ به لحاظ حکم تکلیفی حرمت قطع صلات که این احتیاط نیست، تو شبهه حرمت قطع صلات است. اگه قاعده فراغ جاری بشه صلات صحیحه رو شروع کردی، قطع صلات میشه حرام. بله به لحاظ صحت نماز بعضی وسواس ها هستن میگن هرچی گناه میکنیم مهم نیست، فقط احراز کنیم اولمون صحیحه، هرچی قطع نمازم میکنن اهمیت نمیدن، فقط مطمئن میشه نمازش صحیحه. اگه اونجوری حساب میکنیم بله مطمئن میشید نمازتون صحیحه بعد از قطع نماز و شروع در نماز جدید. چرا جاری نشه؟ نه اگر قاعده فراغ جاری باشه در تکبیرت الاحرام چجور شما میگه احتیاط؟ یا من میگه قاعده فراغ جاری نیست، خب حرفی نیست، اما این که میگه احتیاط اینه که ابطال کنی نمازت رو، این خب از جهت حرمت قطع فریضه خلاف احتیاطه. بله با این کار احراز میکنی نماز صحیح خوندی، خب راه دیگه داره احراز، یک تکبیر بگو رجاءً، اگر تکبیرت الاحرام قبلیت باطل بوده این بشه تکبیرت الاحرام، اگه صحیح بوده این بشه ذکر مطلق خدا، زیادی در نمازم پیش نمیاد و هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم و وارد بحث قیام میشیم انشاءالله.